حالت انبوه‌سازی.
بله در حالت انبوه‌سازی که این عدد به اون عدد واقعی که هزینه ساخت هست در کل کشور و شهر تهران این با هم همخونی نداره.
ببخشید من یه چیزی بگم، من الان دارم متوجه میشم برداشتمو بگم. برداشت پس این هستش که شما تعرفه هایی که میدید، تعرفه نظام که مشخص میکنه، بر اساس همون متری 3 میلیون تومان هستش.
بله.
پس طبعا وقتی من میرسم به متری، فرض کنیم اصلا نمیگیم 40 تومان، وقتی من رسیدم به متری مثلا 15 میلیون تومان، اون وقت طبعا به همون مثل نسبت افزایش پیدا میکنه.
نه دیگه، نه این اتفاق نمیفته. اون چیزی که مهندسین ما، مهندسین ناظر یا مهندسین طراح ما میگیرن بر مبنای همون هزینه مصوب ساختی هست که در نهایت وزارت خونه بهشون ابلاغ میکنه. یعنی هزینه واقعی رو اونا نمیگیرن. اون آنچه که در مقررات ملی ساختمون هم اومده، حق و زحمه خدمات ساخت، باز هم به عنوان مثال برای همون ساختمونای 6 و 7 طبقه عرض کنم خدمت شما، در حدود مجموعاً 4.5% هزینه ساخت برای خدمات نظارت و طراحی است. و این هزینه خدمات نظارت و طراحی با توجه به اینکه هزینه ساخت واقعی نیستش، در واقع مبلغ واقعی حق و زحمه به مهندسین ناظر و طراح تازه پرداخت هم نمیشه. یعنی عدد غیر واقعی و ناچیز. من این رو عرض کنم خدمت شما، مثلا برای سال 1401 با افزایش 30% که همین الان از طرف وزارت راه ابلاغ شده، مجموع هزینه های طراحی و نظارت برای 8 تا مهندس، یعنی 4 تا مهندس در گرایش های طراحی و 4 تا مهندس در گرایش های نظارت، زیر متری 200,000 تومان هست. مجموعش رو عرض میکنم. حالا شما اینو بیاین مقایسه کنید با هزینه هایی که برای ساخت ساختمون صورت میگیره و هزینه هایی که قیمت هایی که الان داره برای مسکن در کل کشور به فروش میره. واقعا هزینه های ساختمانی ناچیز هست و به نظر بنده اگر اینو بخوایم منوط کنیم، یعنی قیمت‌های این رو بخوایم منوط کنیم به اون قیمت تمام شده و اون چیزی که به دست مصرف کننده میرسه، این منصفانه نیست و این اتفاق نمیفته.
متشکرم از شما مهندس فرنیا، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر فیروزی سپاسگزارم. اگر نکته پایانی و اگر جنبندی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
در هر حال من تشکر میکنم از اینکه صدای جمهوری اسلامی موضوع پرداخته. امیدواریم که همه ما در همه بخش های جامعه، چه حوزه‌های فنی، تخصصی، مهندسی و همه مردم تلاشون بر این باشه که بار و فشار کمتری به مردم به ویژه بخش‌های آسیب پذیر برسه.
انشاءالله.
نکته مهمتر این که در حوزه کیفیت و استحکام کار در حوزه کارشناسی باید دقت بشه. ما از این مواردی که شاهد بودیم در حوزه کارهای غیر کارشناسی که متأسفانه خساراتی رو در حوزه انسانی و مالی اقتصادی برای کشور داشته، جلوگیری بشه و هم کیفیت رو و در اون حوزه هم رعایت انصاف و شرایط حال جامعه کشورمون رو در نظر بگیریم. انشاءالله در همه بخش کرده.
به امید خدا سپاسگزارم از حضرت عالی. صبح بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. می‌خوایم یه مقدار فاصله بگیریم و بپردازیم به موضوعاتی که کمک کننده ی روح و روانمون هست در بخش ویژمون، بخش معرفی کتاب، و همراه بشیم و همصحبت بشیم با سرکار خانم حساسیان. سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر و شادی جناب دکتر حسینی، همچنین صبح شنوندگان فهیم و گرامی برنامه صبح و گفتگو به خیر و عافیت.
سپاسگزارم، با افتخار خدمت شما و همراه شما هستیم.
بنده هم با افتخار در کنار شما و در خدمت شما هستم. نه تو میمانی، نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت. امروز 11 تیر ماه است. سپاس خداوند بخشنده را که ما را اشرف مخلوقات قرار داد. در یک این روزی آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب نماینده امام و امام جمعه از توسط منافقین به شهادت رسیدند. یادشان گرامی و روحشان در آرامش. با معرفی کتاب تیله های شیشهی در خدمت شما خوبانم، با مهر همشگی خود همراه من باشید. این کتاب توسط فاطمه شایان پویا متولد سال 1362 در انتشارات سروش به سال 1400 به چاپ رسید. کتابی نو و تحقیقا با موضوعاتی نو جدید می باشد. کتاب در دستبندی رمان و داستان ایرانی قرار دارد. رمان برشایی از سه مقطع زندگی یک دختر دهه 70 به نام سارا، دختری که میخواهد زندگی خود و اطرافیانش را تغییر دهد، رقم خورده. سارا برخلاف عموم همسن و سالانش در یک خانواده پرجمعیت زندگی میکند. خانواده‌ای که با وجود همه مشکلات خاطرات شیرین یا در یک کنار یکدیگر تجربه میکنند. سارا یک قهرمان پاراتر است و سعی میکند برای موفقیت هرچه بیشتر به کمک تمام استعدادهایش در زندگی مبارزه کند. اما او در جایی در حوالی 18 سالگی درگیر اتفاقاتی می شود. در برشی از کتاب آمده خانه بزرگ و قدیمی عزیز دو تا پلاک با در بزرگ فلزی ورودی برچای یاقوت فاصله داشت. سارا با هم لبخند همیشگیش با بچه ها خدافزی کرد و زنگ توسی را فشار داد. صدای نازک و کشتار سمان از پشت آیبون پرسید کیه؟ گفت منم آبچی کوچیکه. باید که شد دوباره یاد حرفای مینا افتاد. دستش را روی دیوار آجری کنارش کشید و آرام آرام سمت حوض وسط حیاط رفت. برقای رنگارنگ پاییزی سطح حوض نگاه جالب و جذابی رو برای اون ایجاد کرده و درخت انجیر هم گوشه حیاط خود نمایی میکرد. خنده و صحبت دو خواهر هم فضا رو زیباتر میکرد. اما حرفای مینا چه بود که به ذهن سارا هجوم برده بود و چه اتفاقاتی رو برای اون رقم میزد؟ این رمان جذاب و دغدغه من با موضوع مسئله جمعیت محوریت دارد. امیدوارم مطالعه آن مفید قرار بگیرد و مثل همیشه جمله زیبا و تکراری ما با کتاب ها دوست باشیم. آنها دوستانی پرفایده و بی ادعا هستند. روزتان پر از زحمت و برکت و نگاه زیبای خداوند.
سپاسگزارم، متقابلا همین آرزو رو برای شما داریم. آغاز این روز هفتتون بخیر و شادی و موفقیت.
تشکر میکنم، صبحتون بخیر. خدا نگهدار. با یه عرض کوچولو، ما باز هم با شماره 30,035 و 162 منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات شما در همه زمینه ها مخصوصا مطالعه کتاب هستیم. ما را یاری کنید.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش کنم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای مهداد حسنزاده، مدیریت محترم کل ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان حضور دارند. جناب حسنزاده سلام، صبح بخیر.
من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و هموطنان عزیز. در خدمتتون هستم.
خبری که ما داریم و باعث تماس ما با شما شد، زلزله دیشب در استان هست. می‌خوایم درباره ابعادش، خسارات احتمالی و به هر حال بازخوردها و مدیریت‌هایی که از طرف شما صورت گرفته هم صحبت بشیم و جویا بشیم.
من اول که تشکر می‌کنم از پیگیری شما و همکارانتون، خواهم می‌گم که مستحضرید ما ساعت 2:02 بامداد یوم جاری شاهد وقوع زمین لرزه 6.1 ریشتر بودیم در غرب استان هرمزگان، حوالی روستای سایه خوش از توابع شهرستان بندر لنگه. بلافاصله جلسه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان در ریاست آقای استاندار برگزار شد، تصمیمات لازم اتخاذ شد. تیم‌های ارجیاب جمعیت هلال احمر و تیم‌های واکنشگری و فعالیت‌های پزشکی به مناطق اعزام شدند. بر اساس آخرین پایش و بررسی که صورت گرفته، تا این لحظه متاسفانه 5 نفر از اهالی اون منطقه فوت شدند و 39 نفر هم مصدوم شدند که به مراکز درمانی اعزام شدند. ضمن اینکه بحث اسکان اضطراری در آن مناطق انجام شده و اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده هم توسط جمعیت هلال احمر در حال توزیع می باشد. از 53 روستایی که قطع برق داشتیم با پیگیری که صورت گرفته تا کنون 27 روستا برقشون وصل شده و در تعدادی از روستا هم در حال حاضر مقطعی آب داریم که به دلیل قطعی برق هست که انشالله بعد از وصل شدن برق مشکل قطعی آب هم مرتفع خواهد شد. اگر باز سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
بله، میخواستم درباره تعداد پس لرزه ها و درجه در مقیاس ریشتر هم بپرسم. آیا ما پس لرزه ای داشتیم یا نداشتیم؟ اگر بوده چقدر بوده و چه خساراتی احتمالاً داشته؟
بله، ما حدود 13 پس لرزه داشتیم که از خدمتتون دو تا از این پس لرزه ها خیلی شدید بود. یه مورد 6.1 بوده و یه مورد هم 6.3 بوده.
پس کم نداشته از لرزه اصلی؟
بله بله، 354 دقیقه و 355 دقیقه. یه مورد از زمین لرزه حوالی بندر کون در شهرستان بندر لنگه و مورد دوم هم که عرض کردم در همون کانون قبلی زمین لرزه رخ داده و عمده این پس لرزه هم در حوالی همون کانون زمین لرزه 6.1 ساعت 2 دقیقه بامداد بوده است.
سپاسگزارم، ممنونم جناب حسن‌زاده. صبح خیر میگیم و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ما هفته گذشته سلسله مباحثی درباره موضوعات مرتبط با دام و عرضه دام و نهادهای دامی صحبت داشتیم و تقدیم حضورتون کردیم. این هفته و امروز می‌خوایم درباره وضعیت کنترل قیمت و بیماری که در این حوزه در حال شیوع هست هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر سید محمد آقامیری، معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی به ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین مردم عزیز و شنوندگان.
متشکرم. آقای دکتر، ما به یکی دو مبحث رو میخواییم با شما خیلی کوتاه تو این زمان کممون در میون بگذاریم و اول از سپاسگزاریم که با صبح گفتگو و رادیو گفتگو همراه هستید. پاسخهای سوالات موجود رو بیان میفرمایید یا اگر احتیاج به پیگیری داره قبول پیگیریش رو میدید. ما دو تا موضوع الان میخواییم با شما مطرح کنیم. یکی بحث قیمت نهادهای دامی هستش که در حالا به هر حال هفته گذشته راجبش در صبح گفتگو صحبت کردیم، رسیدیم به یک سری پیشنهادها از طرف اتحادیه‌های مختلف، صنوف مختلفی که حالا به هر حال میگفتن ما توجه به این که بنا به وضع اقتصادی ما نمیتونیم صادر عرضه مناسب داشته باشیم به خاطر اوضاع احوال اقتصادی، ناچار هستیم رو به صادرات بیاریم. آیا اصالتاً سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی ما میتونه توی این حوزه ورود کنه و بیاد درباره بحث قیمت، قیمتگذاری یا مبحث صادرات صحبتی داشته باشه یا خیر، یا اینکه در صرفا ما فقط درباره نهادهای دامی باید با سازمان صحبت کنیم؟
بله، عرضم به خدمت شما که راجع به بحث نهادها، قیمت نهادها ارتباطی به
که اصلا خروج موضوعی داره
نداره. بله. ما فقط بحث ترخیص نهاده هاست. اینجا میخوام عرض بکنیم خدمت مردم عزیزمون، سابقا بر این بوده که حدودا 20 تا 25 روز طول میکشید که ترخیص بشه نهاده ها، و این باعث یه مقداری یک تأخیری در رسیدن نهاده دست دامداران عزیز داشت. اما امروز سازمان دامپزشکی با بررسی فرایندها و فشارهایی که بروی همکارای خودمون برای ترخیص آوردیم که هم در چارچوب قانون باشه هم سرعت رو بیشتر کنن، ما حد اکثر در 5 روز نهاده رو از تو بندر ترخیص میکنیم.
ظرف 5 روز
و این زمانی که تقریبا به 1/4 و 1/5 رسیده، این خودش کمک میکنه به این که ما نهاده بیشتری در بازار داشته باشیم و نگرانی کمتری رو از روی دامداران عزیزمون داشته باشیم. اما در خصوص صادرات هم، بحث صادرات هم ما بایستی از وزارت جهادی کشاورزی این پیگیری بشه،
یعنی
بازرگانی. بله، سیاست های معاونت بازرگانی وزارت جهاد هستش که اگر چنانچه به ما ابلاغ بکنن ما هم که
مجری خواهیم بود.
صادر کنندگان عزیز هستیم.
الان بحث تبع کریمه کنگو میتونه مطرح بشه. راجع به این که ما در هفته‌های گذشته هم با حضرت عالی هم با سایر متخصصان هم صحبت شدیم، اما این که ما توی کشورمون آیا این باعث ایجاد نگرانی میشه یا این که نه بر اساس تدابیر پیشگیری‌ها و مدیریت‌هایی که صورت گرفته ما نمیتونیم و نباید نگران تبع کنگو باشیم و شیوعش در دام‌هامون؟
من اینجوری میخوام عرض بکنم جای نگرانی نیست، اما نمیتونیم بهش بی‌تفاوت هم باشیم.
بله،
نسبت اون نباید بی تفاوت باشیم، چرا که بالاخره عرض کردم که یک نفر هم برای مبتلا به این بیماری برای ما یک نفر هم زیاده. ضمن اینکه حالا کل بیماری کاملا در کنترل هستش و ما سمپاشی های خودمون رو در اماکن دامی حداقل 3 برابر کردیم، اطلاع رسانی رو بیشتر کردیم، مبارزه داریم میکنیم به کسانی که در کنار خیابون ها دارن عرضه گوش دارن، تو بعضی از استان ها دارن. من خواهش دارم از مردم عزیزمون، اینو تأکید میکنم، مطلقاً از کسانی که در کنار جاده، در کنار خیابون، داخل شهرها، اینهایی که خارج از شبکه دامپزشکی، خارج از شبکه نظارت دامپزشکی دارن گوش عرضه میکنن، ازشون خریداری نکنن. این گوش میتونه هزاران آلودگی داشته باشه و حتی میتونه گوشت غیر ارزم خدمت شما که دام یا مثلا گوسفند و گوساله باشه و میتونه دامهای دیگه ای باشه که اصلا گوشتش خوردنش هم محل اشکال هستش. پس بنابراین خواهش همین هستش که حتما از مراکز تحت نظارت بخرن، قصابی ها، هایپرمارکت ها، از هم خدمتشون، میادین ترابار، اینها جایی هستن که بالاخره تحت نظارت سازمان دامپزشکی هستن. ما به اندازه کافی در کشور قصابی داریم، در هر کوچه و محله قصابی به اندازه کافی داریم، پس من جای نگرانی وجود نداره. از اونها خرید بکنن و از کنار جاده، از کنار ارزم خدمتشون که حالا مرایت حاشیه شهرها مطلقا خرید نکنن، چون میتونه این بیماری تهدید کنه. نه این بیماری، بلکه بیماری های بسیار زیادی دیگه داریم ما که میتونه اون بیماری ها مردم عزیزمون تهدید بکنه. ما توصیه‌ام کردیم که گوشت رو حتما اگر هم مثلا در این ایامی که در عید قربان هستش اگر نذری دارن که انشاءالله نذرشون قبول باشه، گوشت رو دام رو ذبح کردن حتما 24 ساعت در یخچال بین 3 تا 4 درجه نگه دارن، جگر دام رو حتما 48 ساعت در همین دما نگه دارن و مطلقا خامخاری جگر انجام ندن و همچنین گوشت رو، و تأکید میکنیم برای این که جگر رو باز هم آبدار نخورن، یعنی مغز پخت شده بخورن، همچنین گوشت رو به صورت مغز پخت شده بخورن و آبدار نخورن، بسی این گوش باید پخته بشه.
الان آماری ما داریم آقای دکتر درباره ابتلا یا درگیر شدن دام هامون آمار جدیدی به تب کنگو؟
بله، ما متاسفانه در دام هامون به جهت اینکه این بیماری میزبان واسطی داره، به طریق کنه به دام منتقل میشه و از دام به انسان و همچنین از مستقیم از طریق گزش کنه هم به انسان منتقل میشه، ما گزارش‌هایی داشتیم در استان گیلان که به دو نفر فقط مستقیما از طریق گزش کنه اتفاق افتاده. متأسفانه ما تا الان بیش از 33 نفر مبتلا به این بیماری داریم در کشور و باز هم متأسفانه دو نفر از هموطنان عزیزمون فوت کردن در اثر ابتلا به این بیماری. بیماری هستش که میتونه خطرناک باشه اگه توجه نکنیم و همچنین این بیماری به جهت اینکه بیماری ویروسی هستش میتونه از یک انسان به انسان دیگه هم منتقل بشه. بنابراین عزیزانی که خدای نکرده مبتلا به این بیماری میشن، اولین اقدامشون هستش که خودشون رو قرنطینه بکنن و به پزشک مراجعه کنن، چون احتمال انتقال بیماری از اون فرد به سایر اعضای خانواده هم ممکن است.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای دکتر آقا میری، ممنونم که همراه ما بودید و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما، موفق و معید باشید.
جناب آقای دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی محترم سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر لاری‌پور، ما یک عنوانی داریم به عنوان چالش پزشک نماها. این چالش اصالتاً حالا تصور بنده بر این بود که ما لااقل توی حوزه پزشکی این موضوع رو نداشته باشیم، ولی به نظر میرسه که این موضوع تو حوزه پزشکی هم وجود داره. چرا که تصور میشد، لااقل تصور بنده این بود، مثلا تو حوزه‌های مختلف، اگر من بگم مثلا مدیر هستم، اگر من بگم رئیس هستم، اگر من بگم یک کاری هستم، اثباتش سخته. اما اینکه من بگم پزشک هستم خیلی موضوع پیچیده‌ای هستش، اصلا جور در نمیاد، چون اطلاعات پزشکی داشتن به این سادگی به این همین راحتی نیستش. بفرمایید با این چالش چطور برخورد میشه میکنه سازمان؟
خدمت شما عرض کنم اتفاقا این موضوع جدیدی نیست و موضوع از سنوات گذشته و حتی از قرنهای گذشته میشه گفت که در جامعه رواج داشته.
آره، الان متوجه وضعیت موجود من تصور میکردم دیگه نباشه، که حالا متاسفانه
خیلی متاسفانه به دو دلیل این موضوع رواج داره. عجب. یک اینکه مردم برای انتخاب پزشکشون معمولا نگاهی به سامانه‌های مختلف یا اینکه سرچ کردن و جستجو کردن نام پزشک، تخصصش، پروانه مطبش، اعتبارش، اینها انجام نمیدن و البته به میزان کافی هم برای اینکه مردم آگاه بشن که از کجا باید این رو در بیارن اتفاق نیفتاده. یکی از نکات مهمی که در این زمینه قابل ذکر هست این هست که در سامانه سازمان نظام پزشکی به راحتی میتونید نام هر فرد ارائه دهنده شاغل در حوزه سلامت رو که مشغول به خدمت هست پیدا کنید، تاریخ پروانه مطبش، اعتبارش و تخصص مربوطش رو پیدا کنید. نکته دوم این هست که در جامعه متاسفانه افراد در بسیاری از تابلوهایی که در سطح شهر میزنند و پیدا کردن این که فردی خارج از حوزه طبابت داره این کار رو انجام میده بسیار دشوار هست. یعنی هم میزان نظارت های درمان، معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی بسیار سخت هست برای پیدا کردن همین موضوع و همین که افراد دست به سودجویی های ساده ای از این طریق میزنند. نکته بعدی مداخلات افرادی هست که در حوزه های مختلف پزشکی، الزاما این حوزه ها حوزه های سخت پزشکی مثل جراحی یا کارهای تشخیصی نیست، بلکه در برخی از حوزه ها با عناوین مختلف افراد غیر حضور پیدا میکنند و اقدام به کارهای درمانی میکنند که متاسفانه عوارض بسیار زیادی هم برای بیماران داشته. نکته بسیار مهم که در این زمینه وجود داره قانون ناقصی است که در این موضوع وضع شده، در حالی که در سالهای نچندان دور گذشته برای کسی که مداخله غیر مجاز در امر طبابت انجام میداده علاوه بر مسائل مالی زندان هم در نظر گرفته شده بوده و این زندان هم کار رو سخت میکرده و شاید به نوعی بازدارنده بوده، اما در چند سال گذشته متاسفانه این موضوع حذف شده و صرفا به پرداخت مبلغ مختصری که اون هم الان در حال حاضر مبلغ اصلا ارزشی نداره، حتی اکثر از 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان شاید بیشتر هم نباشه، یعنی از 500 هزار تومان شروع میشه، افراد اقدام به این کار میکنن و جریمه های مادیش بسیار بسیار سبک هست.
این جریمه مادی در حالتی هست که ضرر و خسارتی وارد نشده باشه، درست عرض میکنم؟ این اگر خسارت وارد شده باشه که باید بحث خسارت رو پیگیری کرد، بحث کیفری باشه باید کیفریش رو پیگیری کرد.
خسارت منظورشون از ضرر خسارت اگر عرش و دیه و امثال اینها هست که اون که از طریق قانون پیگیری میشه و فرد باید شکایت کنه و مسائل دیگه داره. یعنی من مراجعه کردم،
همین میخوام برای روشن بشه که این 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان در کدوم فرض هست؟ آیا در فرضی که فقط اقدام کرده و هیچ آسیبی نرسیده به کسی، یا اینکه نه آسیبی هم رسیده؟
ببینید من مراجعه کردم، من به عنوان فرد معمولی مراجعه کردم به یک مرکزی که شما در اون کار میکردید، شما هم پزشک نبودید یا ارائه دهنده خدمات سلامت، یعنی فیزیوتراپ نیستید، مامان نیستید، پزشک نیستید، بینایی سنج نیستید، هیچ حوزه از حوزه پزشکی رو نه مدرک دارید نه صاحب این رشته هستید. من مراجعه کردم به شما، حالا شما کشف شدید که شما این مدرک رو ندارید، این کار رو مداخله غیر مجاز انجام دادید. قانون بر اساس این 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان 500 هزار تومان برای شما جریمه می‌بره. این که من چه مشکلی برام پیش اومده موضوع علاهدی است،
یعنی در حالت این که در حالت کشفش هست، در حالتی که مدعی عموم بیاد و شاکی خصوصی هم نداشته باشه.
اگر من به عنوان شاکی باشم، مثلا شما زده باشید چشم من خراب کرده باشید اصلا، یا برای پوست من آسیب رسونده باشید، موضوع به دیه و مسائل دیگر میکشه که موضوع متفاوته.
بله.
ولی این که افرادی جرأت بکنن به عنوان مثلا دندون پزشک که قبلا طرف مثلا درسی رو دندون پزشک بوده، حالا دندون پزشکی یاد گرفته،
قدیما میگفتن دندون پزشک تجربی مثلا،
بله، یا فردی متاسفانه مثلا در حوزه شروع کنه به اسم عناوین مختلف مثل طب سنتی و اسلام ایرانی و غیره و زالک به مردم، بدونی که در این حوزه سواد داشته باشه یا در این حوزه صاحب مدرک تحصیلی باشه یا دانشگاهی باشه، اقدام به تبابت بکنه.
خب الان ایراد کجاست؟ کی این ایراد رو باعث شده؟ آیا ما باید بیایم سراغ سازمان یا باید بیایم سراغ مجلس، بریم سراغ قوه قضاییه؟ کدوم قسمت؟ حالا بگیم کوتاهی اسمشو هر چی می‌خوایم بزنیم، چرا به این وضع رسیدیم؟
اولین مسئله تا این کار اینه که برای هر جرمی متناسب با اون جرم، از عنصر معنوی و مادی جرم گرفته تا اون اختلالی که در جامعه ایجاد می‌کنه، قانون مناسب وضع بشه. پس بنابراین قانون بازدارنده برای کاری که یک فرد مبادرت من انجام اون میکنه اولین نکته مهم هست برای این مطلب. نکته دوم فرهنگ سازی بین مردم هست، یعنی این که وقتی من میخوام مراجعه کنم به یک طبیبی یا یک ارائه دهنده خدمت سلامتی، اصلا بدونم که این واقعا رشتهش این هست. این که صرفا افراد در فضای مجازی و یا گشتن در اینستاگرام و یا نفس به نفس از افراد دیگه اقدام به انتخاب معالجشون میکنن کار نادرستی. مثلا این دو تا عامل اصلی که در این زمینه وجود داره این دو تا. اقدام بعدی این هست که خب طبیعی است که نظارت هایی که بر حوزه امر تبابت انجام میشود که در اختیار معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی هم هست، باید تشدید بشه که اون هم علارغم اینکه بسیار خوب داره انجام میشه، وقتی قانون بازدارنده نداریم.
این قانون بازدارنده چطور باید به روز بشه؟
یک طرف میاد 10 میلیون تومان میده،
چطور باید به روز بشه؟
بله، قانون توسط مجلس طبیعتاً باید این اتفاق
بیفته. پیشنهاد دهنده باید کی باشه؟
قاعدتاً وزارت بهداشت به عنوان لایحه، این دولت به عنوان لایحه بفرست مجلس و مجلس این رو.
من آخرش میخوام برسم به نظام پزشکی. برسم این درسم.
تیچر تو وقتی نظام پزشکی.
آخه ببینید وزارت بهداشت که اصلاً نمیتونه این پیشنهاد بده. نهاد تخصصی ما تا حد صنفی ما نظام پزشکی. آخه نمیتونه بیاد پیشنهاد به وزارت خونه بده.
روش قانون گذاری در کشور کاملا مشخصه.
100%
ما به عنوان یکی از افرادی که مشارکت در
نه شما نمیتونید پیشنهاد بدید به مجلس.
چرا ما به وزارت بهداشت
همین میگم شما وزارت بهداشت چرا پیشنهاد نمیدید؟
این کارم انجام شده، نه فقط انجام شده بلکه تازه در حوزه انتظامی افرادی که دخیل هستند در ماجراهای انتظامی، حتی به قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه ما داشتیم این مطلب هم اذعان شده هم نامه‌نگاری شده. اما روال قانونگذاری این نیست که نظام پزشکی مثلا لایحه بده یا طرح بده، طرح توسط خود نمایندگان مجلس که کمیسیون بهداشت درمان، کمیسیون تخصصی میتونه این کار انجام بشه. در حوزه دولتی هم که قاعدتا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی معاونت حقوق پارلمانی داره، معاونتش اعلام میکنه به دولت، در دولت این طرح این لایحه تصویب میشه، لایحه به صورت به مجلس ارسال میشه، در مجلس باید رأی گیری بشه.
من یه نکته رو عرض کنم، آقای دکتر لاریپور به معنای واقعی سخنگو هستن، هم اشراف پزشکی هم اشراف مسائل قانونی. این نکاتی هست که حالا در لابلای صحبتاشون میشد استفاده کرد و میشد استنباط کرد. من تشکر میخوام بکنم از نحوه پاسخگوییتون، از همراهیتون، از اینکه اگر موضوعی در جامعه پیش بیاد به محض اینکه ما در رسانه با شما مطرح میکنیم، ما میخوایم با نظام مطرح کنیم، آقای دکتر لاریپور همیشه همراه هستن، پاسخگو هستن. اینجای تقدیر داره و البته امیدواریم که پیگیری هاتون برای بروز شدن هم به سرانجام برسه.